بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 صفحه 6 فقط حدت طبیعت و به انها مبدع اول و به حرکت ما یکون و فی و سکونهی به ذاتی رابطه هست. گفتیم که از سامیری که در اطراف خودمون مشاهده میکنیم صاحب افعال و حرکات میبینیم، ولی هر بعضی ها این حرکات و افعال پس عامل به سبب بیرونی حاصل شده اند و در بعضی ها سبب خارجی و بیرونی ملاحظه نمی شوند و ما فکر می کنیم که از سبب داخلی این حرکت و افعال صادر شده و اون سبب داخلی عبارت هست از قوه. قوه را به چهار قسم تقسیم کردیم. یک قسمش رو طبیعت ما می گیم، سه قسم دیگه شو نفس گفتیم. بعد از اینکه از بین قوه طبیعت رو مشخص کردیم، به این بحث رسیدیم که آیا این طبیعت موجود است یا نه. گفتیم این جای بحثش در الهیاته و منتهی شدیم آخر به این بحث که این طبیعت معنا و تعریف منطقی یعنی حد بسیار است نیست. این رو گفتیم وظیفه ماست و به انجامش اقدام میکنیم و تعریف رو ارائه میدیم و توضیح میدیم. از وقت حدت طبیعت که الان میخوام وارد بشیم، همین بحث مطرح میشه که تعریف منطقی طبیعت چیست. تعریفی از ارسطو نقل شده، این تعریف ما ذکر میکنیم، بعد یه توضیحی در سیل این تعریف میدیم که این توضیح کامل تعریف نیست. بعد از اینکه این توضیح تمام شد، اشاره میکنیم که کسانی بعد از ارسطو آمدند و بر این تعریف اشکال کردن و گفتن تعریف ناقصه، غیری رو اضافه کردن تا اون نقص برطرف بشه. بنابراین ما دو تعریف در اختیار داریم، یکی تعریفی که ارسطو گفته که فاقد اون زیاد است، یکی تعریفی که بعضی از کسانی که بعد از ارسطو آمدن گفتن که واجب زیاد است. ما در ابتدا به تعریف ارسطو میپردازیم و تمام قیودی که او در تعریف آورده تشریح میکنیم تا شرح کاملی نسبت به این تعریف داده باشیم. از کردم بعد از اینکه تعریف ذکر میشه یک شرح مختصری داده میشه که شرح کامل برای تعریف نیست، بخشی از تعریف توضیح داده میشه، ولی بعداً به طور کامل این تعریف توضیح داده میشه. بعد از اینکه توضیح تعریف تمام شد، ابن سینا میپردازه به این زیادهی که بعضی ها در تعریفشون وارد کردن و ثابت میکنه که این زیاده مورد حاجت نیست. آن مقصودی که این تعریف کننده دوم دارد و به خاطر افاده اون مقصود این زیاده رو در تعریف اخذ کرده، اون مقصود از تعریف ارسطو هم برمیاد، بنابراین احتیاجی به اضافه کردن این زیاده نیست، چون اون میخواد تعریف رو کامل کند تا مشکلی برطرف شود. اون مشکل با تعریف خود ارسطو برطرف میشه، پس احتیاج به اضافه کردن این زاید نیست و همچنین احتیاجی به اضافه کردن آنچه که بدل این زایده نیست. نه به خود این زاید احتیاج داریم، نه به چیزی که بخواهد مفاد این زاید را افاده کند. تعریف ارسطو کامل است، هیچ نقصی درش نیست. پس الان توجه میکنید چند بحث در پیش داریم، یکی طرح تعریف ارسطو و توضیح مختصر، یکی اشاره به این که دیگران قید رو اضافه کردن و اون قید رو هم بیان میکنیم، بعد اشاره به این که تعریف ارسطو کامله و ما بی نیازیم از این اضافه. برای توضیح این مطلب ابتدا تعریف ارسطو رو کاملا تبیین میکنیم، بعدا میپردازیم به این اضافهی که بعض در تعریف آورده. اما تعریف ارسطو، ارسطو طبیعت رو تعریف میکنه به تعریفی که دارای چند قیده و هر کدوم از این قیدها به جهتی آمدند. که اگر یکی از این قیدها نباشه تعریف ناقص میشه. قید اول این است که مبدأ است، طبیعت مبدأ یعنی سببه. حالا باید بیان کنیم که چه نوع سبب، اینا بعدا باید بیان میشه. مبدأ اول یعنی مبدأ مباشره، مبدأ بلاواسطه است. بین او و متحرک چیزی واسطه نمی شود، بلکه این طبیعت مستقیما اون متحرک رو به حرکت وا می دارد. بعد میگه مبدأ اول است لحرکت، یعنی طبیعت کارش ایجاد نیست، کارش حرکته. حالا حرکت نحوه های مختلف داره، یه وقت حرکت میدهد به حرکت عینی، این جسم از مکانی به مکان دیگه منتقل میکنه، یه وقت حرکت میده به حرکت کمی، این جسم رو از صغر به کبر منتقل میکنه، یک بار هم حرکت میده حرکت کونی، از نداشتن به داشتن میرسونه. مثلا این کیف رو ندارد، او رو حرکت میدهد تا صاحب این کیف بشود، یا این صورت هوایی رو ندارد، این آب صورت هوایی رو ندارد، حرکتش میدهد به سمت گرفتن صورت هوایی، این حرکت کونی. یعنی حرکت برای وجود گرفتن، وجود گرفتن صورتی یا وجود گرفتن کیفی، به عبارت دیگه حرکت برای دارایی، برای دارا شدن، حرکتش میدهد تا دارای چیزی که دارا نبوده بشود. اما حرکت ما یکون فی، من دارم از خارج قیدها تماما توضیح میدم که از رو دیگه تون بخونم، حرکت رو به اضافه بخونید نه به تنبیه. لحرکت ما یکون فی، ما کنایه از متحرکه، کنایه از اون جسمه. ضمیر یکونو به این طبیعت برمیگرده، منتها به اعتبار مبدأ مذکر آمده، یعنی یکونو این مبدأ، ضمیر فی هم به ما برمیگرده، یعنی حرکت جسمی که این مبدأ در اون جسم، بیرون از اون جسم نیست. پس مبدأ مبدأ داخلیه، مبدأ خارجی نیست. حالا همین هم بعدا توضیح میدیم هم که با این قیود چیا خارج میشه. فعلا من دارم فقط تعریف ترجمه میکنم. و سکونهی عطف بر حرکته، ضمیرش هم به همون ما یکون و فیه برمیگرده، یعنی و سکون ما یکون و المبدأ و فیه، این طبیعت عامل حرکت اون جسمی است که این طبیعت در اون جسم است، و عامل سکون جسمی است که این طبیعت در اون جسم است. یعنی این طبیعت در جسمی وجود دارد و اون جسم حرکت میدهد یا ساکن میکند، بیرون جسم نیست تا حرکتی رو بر جسمی بر اون جسم وارد کند یا سکونی رو، داخل جسم. و همین مبدأ داخلی حرکت رو در جسم یا سکون رو در جسم ایجاد میکنه. بعد قید به ذات داریم، قید به ذات قید برای مبدأ، مبدأ در اینجا مبدأ حرکت بود، پس قید به ذات قید مبدأ حرکت، مبدأ حرکت یعنی محرک، پس قید به ذات قید محرکه. ابن سینا بعدم بیان میکنه که قید محرکه، قید محرکه به این صورت که دارم عرض میکنم قید مبدأه، تو محرک ما در عبارت نداریم، در تعریف ما کلمه محرک نداریم که این رو قید محرک قرار بدیم، در تعریف کلمه مبدأ داریم، منتها مبدأ اون لحرکته، چون مبدأ اون لحرکته پس یعنی محرک، اون وقت این به ذات رو قید اون مبدأ میگیریم، یعنی در واقع قید محرک میگیریم. احتمال هم داره قید مایکون میگیریم، ما کنایه از متحرک بود، ما به ذات رو قید متحرک بگیریم، یعنی متحرک به ذات. در اول محرک به ذات و اراده میکنیم، در توجیه دوم متحرک به ذات و اراده میکنیم. یعنی میگیم محرکمون باید به ذات محرک باشد، یعنی نه با کمک غیر و با تسخیر غیر، بلکه خودش به ذات، یعنی خودش، این مبدا خودش باید محرک باشه، نه حرکت رو از جای دیگه بگیره تحویل این متحرک بده، خودش محرک باشه. قید متحرک میگیری، یعنی متحرک خودش متحرک باشه به حرکتی که از ذات خودش در میاد، نه به حرکتی که از بیرون برش تحمیل میشه، که اینا توضیح داده میشه انشاءالله. رابل عرض هم همینطوره، میتونه قید طبیعت باشه یعنی قید محرک، و میتونه قید ما باشه یعنی قید متحرک. چه باید این حرکت، حرکت بیل عرض نباشه، بین بیل عرض و به ذات هم حالا باید ببینیم فرقی هست یا نه. بین بیل عرض و به ذات چی فرقه؟ بین لا بیل عرض و به ذات آیا فرق هست یا نه؟ این لا بالعرض تأکید همون به ذاته، یعنی عبارات اخرای اونه، یا نه لا بالعرض یه چیز دیگر رو میخواد خارج کنه، این باید بعدم بیان بشه. به ذات بعضی حرکت ها خارج میکنه، لا بالعرض هم همون رو خارج میکنه یا یه چیزای دیگر رو اخراج میکنه. اگر چیزای دیگر اخراج کرد قید مستقل میشه، اگر چیز دیگه اخراج نشد تأکید همون به ذاته. خود لا بالعرض تأکید به ذاته، نه بالعرض، بالعرض که مخالف به ذاته. ولی در هر صورت هم به ذات رو ما قید میگیم برای محرک یا متحرک، هم لا بالعرض رو قید میگیم برای محرک یا متحرک. در این به ذات و لا بالعرض دو تا احتمال داریم که انشاءالله باید رسیدگی بکنیم. این ترجمه تعریف طبیعت بود که توجه شدید، نه فقط عبارات ترجمه کردم، اما این قیود برای چی آمدن و چی ها اخراج میکنن، مراد از مبدا چیه، هیچیش بیان نشد. صفحه 31، صفحه 6 فقط حدت طبیعت تعریف شده، بعدا خواهیم گفت که تعریف کننده ارسطو. تعریف شده طبیعت و ان این طبیعت مبدع اول است، لحرکت ما یکون و فیه، مبدع اول است برای حرکت جسمی که یکون و این مبدع در اون جسم، مبدع حرکت اوست و مبدع است لسکونهی، سکون حتی بر حرکت لام برسش در میاد، و مبدع اول است لسکون اون جسم، یعنی اون جسم رو تحریک می کند یا تسکین می کند بدون این که واسطه ای وجود داشته باشه، خودش مبدع تحریک و تسکین می شود. به ذات مبدع می شود یا اون متحرک به ذات متحرک می شود، لابالعرض به ذات مبدع محرک می شود، لابالعرض محرک می شود، یا اون متحرک متحرک لابالعرض است، که این مطالب بعدا توضیح داده میشه، تعریف کاملا روشن میشه. الان از شده فقط ترجمه یه تعریف رو من گفتم. لیس علی انها یجب داخل تعریف نیست، یه توضیح مختصری است که ابن سینا برای تعریف ذکر میکنه، توضیحی که به قیود تعریف کاری نداره. اگر به قیود کار داشت در وقت تشریح تعریف که اون قیود تشریح میشدن اونجا اینو تشریح میشد، اما این به قیود کار نداره. در اینجا در تعریف میبینید داریم که مبدع لحرکت ما یکون و فیه و سکونهی، یعنی هم مبدع حرکت هم مبدع سکونه، با باب هم عطف گرفته. به نظر شنونده این تعریف اینطور میاد که طبیعت اونیست که هم مبدع حرکت باشد هم مبدع سکون باشد. این به نظر مخاطب میاد. ابن سینا میخواد این توهم رو دفع کنه، توجه میکنه این توهم توضیح هیچ قیدی نیست، نمیخواد بگه این قید آوردیم برای چی رو خارج کنیم، بلکه توهمی در تعریف میشود به خاطر اینکه سکون با واو عطف گرفته شده بر حرکت، اون توهم این است که شاید طبیعت هم مبدا حرکت باشد هم مبدا سکون باشد. ابن سینا اینو رد میکنه، میگه که جسم ها سه قسمند، یک قسم جسمی است که ملازم حرکته، این طبیعتش مبدا حرکتشه. یک قسم جسمی است که ملازم سکونه، این طبیعتش مبدا سکونشه. فقط مثلا زمین ملاحظه کنید، زمین جسم طبیعت هم داره اما هیچ وقت حرکت نمی کنه، دائم سکونه، دیره که در مرکز واقعه. خب طبیعت چی کار میکنه؟ طبیعتش او را دائما ساکن نگه میداره. اینجا طبیعت لحظه ی حرکت ایجاد نمیکنه. در فلک ما طبیعت نداریم، یادتون هست که ما طبیعت رو عبارت گرفتیم از قوه‌ای که کار واحد انجام دهد بلا ارادتن، و فلک کار واحد انجام میداد منتها نه ارادتن، پس قوه‌ای که در او طبیعت نیست. حالا اگر ما او رو هم طبیعت نامیدیم، طبیعت او طبیعتیست که همیشه تحریک ایجاد میکنه، همیشه حرکت ایجاد میکنه، هیچ وقت سکون ایجاد نمیکنه. از مبدعی است که در جسم فلک موجود است و همیشه فلک را به حرکت را می دارد. سوم، این قسم سوم جسمی است که گاهی حرکت دارد اگر شرط حرکتش فراهم شود، یعنی خارج از محل ملائم قرار بگیرد. سنگی از جایگاهش بردنش بالا وسط هوا رها شده، این تو جای ملائم و مناسب خودش نیست، این حرکت میکنه، حرکت میکنه تا خودش رو به جای مناسب برسانه. و گاهی سکون دارد، اون وقتی که شرط سکونش فراهم است، یعنی در محل طبیعی خودش آرام گرفته، در اون صورت ساکن از این جسم. خب حالا طبیعت این چنین جسمی هم محرک است هم مساکن، اونجا که شرط حرکت فراهم می شود همین طبیعت است که حرکت می دهد، اونجایی که شرط سکون فراهم می شود همین طبیعت است که این جسم رو ساکن می کند. پس در بعضی جسم ها نگاه میکنید طبیعت دو کار است، هم حرکت میدهد هم ساکن میکنه، منتها با پیش آمدن شرایط. شرط تحریک پیش بیاد حرکت میده، شرط تسکین پیش بیاد ساکن میکنه. شرط چیست؟ شرط وجود، شرط سکون وجود در محل ملائم، شرط حرکت وجود در محل غیر ملائم، که توضیح داده خیلی روشن میده. پس بعضی جاها طبیعت دو کار است، بعضی جاها فقط یک کار انجام میده، فقط تسکین میکنه مثل زمین، یا فقط تحریک میکنه مثل مثلا فلک، اگر ما قوه موجود در اون طبیعت بنام. پس این کلام ارسطو که میگوید طبیعت مبدا حرکت و سکون است، معنیش این نیست که همه جا هم حرکت میدهد هم ساکن میکند، بلکه بعضی جاها فقط حرکت میدهد، بعضی جاها فقط ساکن میکند، بعضی جاها هم حرکت میدهد هم ساکن میکند. به طور مجمل و به طور جامع میتوان این چنین گفت، همه جا اون امر ذاتی جسم را همین طبیعت به عهده دارد، امر ذاتی، امر ذاتی اگر حرکت بود طبیعت به عهده دارد، اگر سکون بود طبیعت به عهده دارد، اگر هم حرکت بود در شرطی و سکون بود در شرط دیگر بازم طبیعت به عهده دارد. این امر ذاتی را طبیعت به عهده دارد. چطور؟ چون این دین نمیگیم حرکت، نمیگیم سکون، میگیم امر ذاتی. مرادمون از امر ذاتی روشن باشد چیز. امر ذاتی نه یعنی جزء ذات، امر ذاتی یعنی برخواسته از ذات. حرکت یا سکون مال ذات، این از بیرون برش تحمیل نشده. نمیخوام بگیم حرکت جزء ذات یا سکون جزء ذات. حرکت و سکون که جزء ذات جسم نیستند، ذاتیه به اون معنا نیستند، نه نوعشن، نه جنسشن، نه فصلشن. البته این که گفتم نه نورشن، چون بعضی ها معتقدن که نور رو میشود ذاتی گفت، بعضی ها معتقدن که نور رو ذات میگیم، ولی جنس و پس به همه میگن ذاتی. در باره نور اختلافی که یا ذاته یا ذاتیه. حالا اگر نور رو کسی ذاتی گفت، این عبارتی که من گفتم درسته، که حرکت نه نوعه، نه جنسه، نه پسه، پس ذاتی نیست، ذاتیه به اون معنی نیست. اگر کسی بر نوع اطلاق ذاتی نکرد، میگیم حرکت نه جنس نفس. یه اطلاق ذاتی بر جنس فرض که میشه. بنابراین ما مرادمون این نیستش که حرکت ذاتی هست یا سکون ذاتی هست به معنای جزء ذات، بلکه مرادمون اینه که ذاتی یعنی از ذات برخواسته، از بیرون نیمده، تحمیلی و تصریح نیست، بلکه ذاتی هست. این امر ذاتی که باید از ذات برخیزد، این امر ذاتی به وسیله طبیعت انجام می شود. این امر ذاتی می خواهد حرکت باشد به تنهایی، می خواهد سکون باشد به تنهایی، می خواهد حرکت و سکون با هم باشد در یه جاهای بخصوصی. پس توجه می کنید از عبارت ارسطو که سکون رو با باب از گرفته، توهم نکنید که طبیعت همه جا مبدع حرکت و سکون با هم است، بلکه همه جا مبدع اون امر ذاتیه. اون امر ذاتی یه جا حرکت تنهاست، طبیعت میشه مبدأ بر حرکت تنها. یه جا اون امر ذاتی سکون تنهاست، طبیعت میشه مبدأ بر سکون تنها. یه جا امر ذاتی هم حرکت از هم سکون بر حسب پیش آمدن شرایط، اونجا طبیعت مبدأ میشه بر هر دو. این عبارتیست که ابن سینا میگه که هر چی آدم میخواد دفع توهم بکنه، بلا قیدی رو نمیخواد توضیح بده.
شما
نداره محسن سکونش رو بگیم چون مانه پیش نمیاد، مانه پیش نمیاد، شرایط وجود داره،
شرط زمین جلوش نمیاد. بعد از اون
طرف اشکال دیگه باز ببینید، از همین اشکال اولتون جواب بدن. شما میفرمایید اونجایی که حرکت مبدا میشه برای طبیعت، مبدا میشه هم برای حرکت هم برای سکون، در واقع باید گفتش که اینجا طبیعت کاری نیست، اینجا چون مانه پیش آمده حرکت و سکون قصدیه. این فرمان شما جواب اینه که مانع پیش نیمده، شرط فراهم شده که طبیعت فعالیت کنه، و ما چنانچه بعدن بیان خواهیم کرد، طبیعت علت تام حرکت نیست، طبیعت علت تام سکونم نیست، فقط مبدع فعالیه. مبدع فعالی با پیش آمدن شرایط کار میکنه، یعنی این چون نیست که علت تامه باشه، شرایط میاد موانع مبدود میشه بعد کار میکنه، ولی کاری که مبدع فعالی میکند چون این مبدع فعالی در ذات جسمه، مربوط به ذات جسم میشه. اگر این مبدع فعالی بیرون جسم بود میشد قصدی، حرکت سکون میشد قصدی، ولی چون درون جسم حرکت سکون یا اصلی نیست، ولو شرایط شرایط بیرونی باشه، ولو شرایط رو قاصر فراهم کرده باشه، اینا مهم نیست. طبیعت باید مبدع فعالی باشد که کار انجام بده، ولو شرایط خارجی بخواد یا موانع خارجی رو دفع کنه، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که مبدع فعالی باید بیرونی نباشه تا بتونیم بگیم کار مربوط به ذات این جسم. توجه کردیم؟ پس اینجا بحث رو به موانع و امثال ذات برنگردیم. حرکت حرکت قصدی نگیریم، حرکت حرکت طبیعی است ولو شرایط بیرونی دخالت کنه، چون مهم اینه که اون مبدع فاعلی بیرونی نباشه، بله بقیه شرکی هست بیرونی باشه. خب این اشکال اولتون، بله اشکال دوست باشه.
اشکال دیگه این طبیعت طبیعت نمیتونه متفنن باشه، ولی اینجا هم سکون دارن هم حرکت دو فرده
را بستنه باشه. گفتیم طبیعت نمیتواند متفنن باشه، اشاره کردیم در جلسه دیروز که در عرضه هم نمیتونه چند تا کار انجام بده. حالا در طول هم که اشکال نداره، یه جا شرایط فراهم میشه که یک فن کار رو که حرکت انجام میده، جای دیگه شرایط دیگه فراهم میشه فن دیگه رو که سکونه انجام میده. اینا در طول هم انجام میگیرن، در عرض انجام نمیگیرن. اگه در عرض انجام گرفتن، اون وقت دو تا کار متفنن مختلف از این قوه ساده شده، اون قوهی که کار رو متفنن کنه طبیعت نیست. ولی الان میبینیم طبیعت کار رو متفنن نمی کنه، یا کار حرکت میکنه یا کار رو سکون میکنه. اونجایی هم که حرکت و سکونه با هم نیست، با پیش آمدن شرط حرکت حرکت، با پیش آمدن شرط سکون سکونه، با هم نیست. لذا نمیتونیم بگیم این قوه کارهای مختلف و متفنن انجام میده تا طبیعت، تا نتیجه بگیریم که پس طبیعت نیست. این تناقض نیست. میفرمایید که این تعریفی که اشکال سوم میتونه، میفرمایید تعریفی که ارسطو کرده درش سکون عقص شده و طبیعت مبدع سکون قرار داده شده، در حالی که در اول فصل که میخواستیم وارد بحث بشیم افعال و حرکات رو مطرح کردیم، سکنات مطرح نشده. ما در اول فصل نمیخواستیم طبیعت رو تعریف کنیم تا سکنات رو عقص کنیم. ما در اول فصل میخواستیم زمینه ورود در بحث طبیعت رو فراهم کنیم و کافی بود که به حرکت توجه کنیم. با توجه به حرکت میتونستیم وارد بحث طبیعت بشیم، به همین کارم کردیم. زمینه بحث در طبیعت رو فراهم کردیم، اقسام قوه رو گفتیم، به مناسبت وارد بحث طبیعت شدیم، حالا داریم تعریف میکنیم. در وقت تعریف ما باید تمام خصوصیات طبیعت رو ذکر کنیم، در جایی که تعریف نمی کنیم احتیاجی به ذکر همه خصوصیات نیست. اینو میدونید در منطق گفتن، در منطق گفتن در تعریف شی باید تمام خصوصیات شی رو بیاریم، همه رو باید تصریح کنیم، به کنایه و مجاز و امثال و دارش نباید اعتماد کنیم، همه رو باید با تصریح بیاریم. این ما رو وقتیش که تعریف میکنیم، ما در صدر پس که نخواستیم که طبیعت رو تعریف کنیم. اگر میخواستیم در اونجا طبیعت رو تعریف کنیم، جای اشکال شما بود که چرا سکون نیومدی. اینجا ما میخوام طبیعت رو تعریف کنیم، میبینید که سکون رو میدیم، از تناقض گویی نکردیم. اونجا با تره حرکت به مقصد رو میرسیدیم، اینجا مقصد ما تعریفه. در تعریف حق نداریم سکونی رو که معتبره حذف کنیم، لذا سکون رو ذکر. خب این لیس علی نهایته رو توجه میکنید، عرض کردم که توضیحی است برای این تعریف ارسطو، جزء تعریف نیست. تعریف تا لابل ارسطو تمام میشه. لیس علی انها رو اینطوری معنا میکنیم، نه به این نحوی، نه به این نحوی اون طبیعت واجب باشد که در هر شیء هم مبدا باشد للحرکت، هم مبدا باشد للسکون. نه به این نحو نیست. کلمه وابی که در این عبارت آمده تو رو به اشتباه نندازه. این مبدع بودن نه به این نحو است که طبیعت هم مبدع حرکت باشد هم مبدع سکون باشد، بلکه در این نحو است که اون طبیعت مبدع اصل کل امر ذاتی، مبدع امر ذاتیه. اون ذاتی میخواد حرکت باشه، میخواد سکون باشه، میخواد هر دو باشه. لکل امر ذاتی یعنی یکون و نشه، نشه یعنی متحرک یا ساکن، شه یعنی جسم. هر امر ذاتی که برای این جسم هست، حالا جسم متحرک یا جسم ساکن، از که در مرحوم مراد از امر ذاتی یعنی امر برخواسته از ذات، نه امری که جزء ذات باشه. این جنس و پست، این مراد نیست. هر یک جنس و پست جسم نیست، هر یک برخواسته از جسم.
اگر او
هم می آورد به جای واب، مشکل درست می شه. یه حرکت ما یکون او سکون ما یکون، می گفت یا حرکت یا سکون، دوتا رو جمع نمی تونست بکنه. واب آورد می تونه جمع کنه، هم می تونه جمع کنه هم می تونه جدا کنه، چون این تا که ما داریم می گیم مبدا اصل کل امر ذاتی، امر ذاتی چه حرکت باشه، چه سکون باشه، چه حرکت باشه. ببینید عبارت رو اینطوری معنا میکنیم، تعریف جامعه میشه. اگر او میآورد تعریف جامعه نبود. اگر او میآورد شامل میشد اونجایی رو که ایجاد حرکت کند به تنهایی و هنجایی رو که ایجاد سکون کند به تنهایی، ولی شامل نمی شد اون موردی رو که ایجاد حرکت و سکون با هم بکند. اگه اومی آباد این محضور بودش که تریفیش دیگه جامعه نبود.
توضیح میشه بعدش که به ذات آقای به متحرک
داریم میده متحرک میگیم ما به ذات هم غیر متحرک میگم غیر محرک بعدن غیر محرک هم بگیرید با این تعریف ها درست هم. با این تعریف ها درست میزنید یعنی خود مبدع حرکت ایجاد میکنند اونجایی که حرکت هست، سکون ایجاد میکنند اونجایی که سکون هست، هر دو رو ایجاد میکنند اونجایی که حرکت هست. کار به متحرک نداریم، خود مبدع ایجاد میکند این حرکت یا سکون یا هر دو. اگر قید غذاتون به متحرک بگید میگید خود متحرک، خود متحرک قبول میکند حرکت رو از مبدع یا سکون را یا هر دو. این مهم نیست که قید غذات و قید متحرک بگید یا قید محرک، با هر دو عبارت درست همید. یعنی این تعبیری که ابن سینا میکنه، این توجیهی که ابن سینا برای کلام ارسطو میکنه درش فرق نمی کنه قید به ذات و قید طبیعت بگیرید یا قید متحرک بگیرید، فرق نیست. بل علی انها، یعنی بلکه به این نه که این طبیعت مبدا اصل کل امر ذاتی یعنی که یکون میشه. اون امر ذاتی چیست؟ من الحرکه، بیان امر ذاتی من الحرکت امکانت الحرکه و من از سکون امکان از سکون و اضافه کنید من الحرکت و سکون امکانتا یا امکانا. اون امر ذاتی حرکت هست اگر فقط حرکت حاصل این طبیعت باشد، سکون است اگر فقط این سکون حاصل این طبیعت باشد، یا حرکت و سکون است اگر هر دو حاصل طبیعت باشد. دیگه اون ابن سینا نگفته چون روشنه اون که هم حرکت باشد هم سکون باشد فرد زیادی داره، احتیاج به تبیین نداشته. اونی که فقط حرکت بدهد یا فقط سکون بدهد اون یه مقدار غیر رایج بوده، لذا اون دوتا رو بیان کرده. خب تعریف ارسطو تموم شد، این توضیح هم که در ذیلش باید داده می شد داده شد. ثم بعد آل بعض من وردم این بعدو، من بعدو بخونید نه من بعد ان یستقصا حاضر رست، ان یستقصا فاعل بداست مضاف الیه بعد نیست. بعض من ورد من بعد یعنی بعض من ورد فی الحیات دنیوی من بعد ارسطو. عبارت عبارت جالبیه. بعضی کسانی که در حیات دنیوی بعد از ارسطو وارد شد، یعنی بعد از ارسطو آمد، اونا براشون این اراده پیش آمد که ان یستقصی حاضر رست، بعدا تصمیم گرفتند. بعضی کسانی که بعد از ارسطو آمدند تصمیم گرفتند که استقصا کنند این رسم و استقصا کنند یعنی کامل کنند. به نظرشون این رسمی که ارسطو گفته بود رسم ناقص بود، کم داشت. رسم ناقص که از میکنم نه این رسم ناقص اصطلاحی، ناقص منظورم ناقص اصطلاحی نیست، ناقص لغوی، یعنی کم داشت، یه چیزی باید توی این تعریف میآوردیم نیاوردیم، پس ناقص بود خواست کاملش کنه. تعبیر حاضر رسم رو دقت کنید، ابن سینا قبول نداره که این تعریف تعریف حدیه، تعبیر رسمی میده. اون بالا گفت قد خود دت طبیعه، حالا میگه بعد ان یستقصی، بعد میگه ان یستقصی حاضر رسم، اون بالا تعریف حد گفت، اینجا تعریف رسم گفت. چطور این مشکل حل میشه؟ به نظر میشه یه تناقض گفته. حلش اینه که حد در اینجا به معنای لغویست، حدت این تعریف شده، من اصطلاحی نده، نه تعریف شده به تعریف حدی، تعریف شده که سازگار با تعریف رسمی هم، پس خود داده می تعریف شده، بعدا بیان میکنیم که این تعریف تعریف رسمی، هیچ تناقضی بین دو عبارت نیست و کلمه حد بر مطلق تعریف اطلاق میشه و تعریف خاصم که در مقابل رسمی نیست اطلاق میشه. در اینجا اون معنای عام اراده شده که تعریف مطلق میشه. و یوبخی ان یزید علیه زیادتن و دار لهو که یستقصی و یوبخی، یعنی براش این تصمیم آمد که این تعریف رو کامل کنه و این تصمیم رو پیدا کرد که دست کند که اضافه کند بر این تعریف زیاده اینجا تا تعریف از اون حالت ناقص بودن بیرون بیاد کامل بشه. شقال در نسخه ان استقصا داریم خب اون فرق نمی کنه، فقط ماضی و مضارع فرق داره، این معنی همینه، یعنی خواست تکمیل کنه این تعریف. در نسخه دومی استنسره داریم، یعنی خواست یاری کند این تعریف رو، منتها قصد کرد که برش چیزی اضافه کنه، نخواست تعریف رو به طور کامل ریشه‌کن کنه، خواست یاریش کنه، اما یاری کردن با اضافه کردن مکمل تا تعریف از حالت نقص در بیاد. این هم یه نسخه. در یه نسخه سومی که کسی هم هست اینطور داریم ان استقصر حاضر است، استقصر یعنی قاصر شمرد این تعریف رو، کم شمرد، اون وقت قصد کرد که یزید زیاد کنند. اونجایی که استقصره به صیغه ماضی آمده یوبخی دیگه نمی خونیم، تبخا می خونیم که ماضی بشه. در نسخه هم بعدیشون تبخا داریم. اونجا که یستقصی هست یوبخی می خونیم، نسخه ما یستقصی هست یوبخی خوندیم. اونجا که استقصاست یا استقصره است یا استنصره است ما تبخا می خونیم. یه روشنی بزن یه بیش از این احتیاج نیست بس
اونجا که استقصره است
فاعل بدا نمیاد، اگر من بعده بخونید فاعل بدا رو ندارید. بدا چی؟ چه تصمیم گرفت؟ بعض منبرد چه تصمیم گرفت؟ اگر بخواد بعد رو اضافه کنید فاعل بدا رو ندارید. انگزید که فاعل یا مفعول یا بخواست یا مفعول تبخواست، مفعول بدا چی میشه؟ فاعل بدا چی میشه؟ فاعل بدا رو ناچار همین ان یستقصی بگیرید یا ان استقصا بگیرید، بعد رو اضافه نکنید حتما. اگه اضافه کنید فاعل بدا خراب میشه، فاعلی که نمیشه حذف کرد مفعول میشه حذف کرد، فاعلی نمیشه حذف کرد. پس فاعل باید بیاد و فاعل چیزی جز ان یستقصا نیست، پس بعد رو اضافه نکنید. فقاله یعنی فقاله این بعض رو من برده بعد ارسطو قال این نهازا این نما یدل علا فعل طبیعه لعلا جوهره ها اشکالی شده بجا کنی از خواهد رفت کنن. او میگه که به این تعریف ارسطو که ملاحظه میکنیم میبینیم طبیعت رو با فعل خودش داره تعریف میکنه، یعنی داره تعریف میکنه طبیعت چه فعلی داره، در حالی که ما در تعریف حق نداریم شعر رو به فعلش تعریف کنیم، شعر رو باید به جوهرش تعریف کنیم، بگیم ذاتش جوهرش چیه نگیم فعلش چیه. الان ملاحظه کنید داره میگه طبیعت محرک است مسکن است، محرک مسکن نمیشه یعنی فعل صادر میکنه، پس نسبت داده از طبیعت را به فعلش و این چنین رو تعریف کرده و این تعریف واقعی نیست. تعریف واقعی تعریفی است که ذات شیء رو تبیین کند، جوهر شیء رو تبیین کند، نه فعل او را. پس خوب بود که ارسطو اولا ذات رو تبدیل میکرد بعدا به فعل میپرداخت. این ذاتی که باید تبدیل کند همون زیاده ایست که این بعض در تعریف وارد کرده که به قول خودش در تعریف ارسطو داخل نیست. ارسطو از اول شروع کرده به بیان فعل، این میگه اول ذات رو بیان کن بعد بیا که این ذات این فعل هم انجام میده. یعنی قبل از این که وارد این تعریف بشی یه چیزی رو اضافه کن که اون چیزا مثلا خودش اضافه کرده منظور میکنه، اضافه رو توجه میکنه بعدا میکنه برای اون شکل با اون اضافه خاصه ذات ذات طبیعت رو تبیین کنه، بعدا پرداخته به تبیین فعل طبیعت که همون بیان ارسطو است. فقال این هازا یعنی تعریف ارسطو این نماید الله بر فعل طبیعت نه بر جوهر طبیعت، و تعریف اون تعریفیست که دلالت کنند بر جوهرشه نه بر فعلشه. فا اینهو این نماید الله الان نسبت های نمایست رو انا، فا اینهو یعنی این تعریف تعریف ارسطو دلالت میکند بر نسبت طبیعت به چیزی که ساده میشود از این طبیعت، یعنی به حرکت و سکون، نسبت طبیعت به حرکت و سکونی که از طبیعت ساده میشود در این تعریف عقص شده. پس این تعریف ناظر به فعل طبیعت نه ناظر به جوهر و ذات طبیعت. فیجه انیوزاد فی حده ها در تعریف طبیعت باید اضافه کنیم، یوزاد اضافه شود، واجب است که اضافه شود در حد طبیعت، فیقال گفته شود این طبیعت لد طبیعت در کتاب مادر غلطه این طبیعت قوتون. ببینید داره طبیعت رو به ذاتش بیان میکنه، تعریف میکنه این طبیعت قوتون ساریتون فل اجسام. تا اینجا ذات رو گفت توفید و صور و الخلق یا والخلق، این یه مقدار از فعل رو گفت. هیه مبدع و اول لحرش که ما یکون تا آخر که کلام ارسطوست، این هم باقی افعال طبیعت بود. طبیعت قوه ایست که در اجسام سرایان دارد، حلول کرده تو جسم، سرایان داره یعنی سرایان حلولی داره. اینطور نیست که جزئی باشد منظم به ماده جسم، اگر منظم باشه دیگه سرایان نکرده، مجاورت پیدا کرده، ولی سرایان داره، مجاورت نیست. سرایان یعنی در تمام این ماده حلول کرده، به طوری که در قسمت این جسم شما این طبیعت رو میابید، اگر چه ما چشم نمیدونید ولی بالاخره وجود داره. اینطور نیست که مجاور جسم وجود داشته باشه یا مجاور ماده وجود داشته باشه و ماده خالی از طبیعت باشه و همجوار با طبیعت، اینطور نیست، بلکه سرایان داره، یعنی طبیعت سرایان داره در ماده، یعنی حلول شده. این طبیعت قوتون ساریتون فرستان که توفید و صبر، صبر رو این طبیعت اپاده میکنه. صبر یعنی صبر این جسم ها رو، چون طبیعت صورت نوعی است دیگه، صبر رو افاده میکنه یعنی خودش میشه صورت این جسم. یا بفرمایید حرکت به سمت صورت بعدی رو ایجاد میکنه، مثلا آب حرکت میکند به سمت هوا شدن، اون وقت توفید صور افاده میکند اون صورتی رو که غیر خودشه، نه خودش، هر دوش درست. و خلق، چون صور گفته ما خلق میخونیم که بین مطلوب و مطلوب بله همه انجی باشد، ولی خلق هم بخونید اشکال نداره، ولی خلق بهتره. خلق رو معنا کردن به هیئتون تحصل و من اجتماعی شکل و لون، هیئتی که از اجتماعی شکل لون حاصل می شود اون رو گفتن خلق. یعنی این صورت نوعیه، این طبیعت، این طبیعت هم صورت رو و هم این حیات رو افاده می کنه، حیاتی که مجموعه شکل لون است، خودش یه هیئته، لون یه هیئت دیگه است، وقتی اینا کنار هم قرار می گیرن یه مجموعه رو تشکیل می دن، اون مجموعه رو می گیرن خلق یا خلق. وقت این طبیعت هم صور رو افاده میکنه هم این حیات رو. وقت از هیه مبدع عبارت ارسطو میاد، هیه مبدع و لکذا و کذا، دیگه لکذا و کذا کنایه از اون عبارت ارسطو است، مجمل ذکر همون عبارت هست. یعنی به جای اینکه بگه مبدا اون اول لحرکت ما یکون و فیه و سکونهی به ذات لول عرض، گفته مبدا اون لکدون. از توجه کردن همون عبارت ارسطو رو آورده، منتها در صدر اون عبارت یه چیزی اضافه کرده تا اون چیز بتواند جوهر طبیعت رو بیان کنه.
خودش صورت با صورت افاده
میکنه؟ توضیح بدم که چطور افاده میکنه. یعنی افاده میکند به چیز، خودش را افاده میکند به چیز که توضیح دادم، یا صورت دیگری را افاده میکنه. اینا میتونید مراد از صور را در اینجا صور عرضیه بگیدیم، چون قبلا گفتیم صور و صور عرضیه اطلاق میشه که دیگه افیدون این دو توجیهی که از یادم نباشه. اگر صورت رو صورت جوهری گرفتید، این توجیه هایی که عرض کردم لازمه. اما اگر صورت رو صورت عرضیه تین دیگه که به توجیه نیست، این طبیعت صور عرضیه رو ایجاد میکنه، افاده میکنه، حیات هم ایجاد میکنه و حیات باید با صور عرضیه فرق کنه، اشکالی نداره. حیات هم صور عرضیه رو مطلق عوارض میگیرید، حیات هم یه عوارض خاص قرار میدید، عطف خاص بر آن میشه، اشکالی نداره. از صور رو معنی صور عرضی هم بیرید درسته، به معنی صور جوهری هم بیرید درسته، منتقی صور جوهری هم قرار تو دید اون توجیه که از کنه میشه. صور افاده
میکنه
نه، طبیعت رو ما خودش رو مفید میدونیم، چون شریکت الله قرار شد، طبیعت رو شریکت الله قرار میدونیم. اگر طبیعت صورت نوعیه باشه که بعدن این بحث پیش میاد، بعدن این بحث خواهد آمد که طبیعت صورت نوعی هست یا نیست. اگر طبیعت صورت نوعی باشه، صورت نوعی شریکت الله است، نه اینکه زمینه رو فراهم میکند برای اینکه علت تأثیر کند، خودش با کمک اون علت مجرد این ماده رو دارای فعلیت میکند، میشه شریکت الله. خب تمام شد. این تعریفی بود که بعضی از کسانی که بعد از ارسطو آمده بودن ذکر کردن. حالا ایشون می فرماد و نحنو مبتدعون به ابانت معنى رسم المأخوذ عن الامام الاول، که تا ما داریم نحنو مبتدعون به انهو، انهو غلطه، به ابانه درسته، همه نسخ به ابانه داره. نحن مبتدعون به ابانت معنى رسم المأخوذ عن الامام الاول، امام اول یعنی معلم اول یعنی ارسطو. ما ابتدا میکنیم به تبیین معنای رسمی که از ارسطو گرفته شده، یعنی ما اول کاری به حرف این وضع نداریم، بدون توجه به حرف وضع تمام قیود متخذ در تعریف ارسطو رو تبیین میکنیم، ابانه میکنیم، یعنی تبیین میکنیم. مبتدا اون یعنی اول شروع میکنیم به ابتدا میکنیم به بیان معنای رسمی که از امام اول گرفته شده، ثم نقوله، بعد رو میاریم برای این که توضیح بدهیم به این شخصی که متکلف لزیاده است. متکلف لزیاده است یعنی به زحمت انداخت خودش رو، به مشقت انداخت خودش رو تا این زیاده رو در تعریف ارسطو آورده. ما به این متکلف زیاده میگوییم تو بی نیاز بودی از این مشقت. خوب بود در تعریف ارسطو بهتر دقت میکردی تا بی نیازیت از این مشقت برایت روشن میشد. پس بار اول ما بیان میکنیم تعریف ارسطو رو، بعد از آن یعنی برای بار بعدی به این و از می فهمانیم که تو بی نیاز بودی از این زیاده اگر تعریف ارسطو رو دقت می کرد. ثم نقبل علی کفایت هذا المتکلف لزیادتن، در بعضی نسخ داریم لزیاده که بهتره، لزیادتن نمی نده مطابق تنوین نخونید، لزیادتن اگر لزیاده باشه اون بهتره، راحت تره. ولی در هر صورت چه لزیاده تن بخونید با تنوین، چه لزیاده بخونید با الفلام، متعلق به متکلف، یعنی متکلف لزیاده یا متکلف به زیادت، یعنی اون که خودش را به خاطر این زیاده به مشقت انداخت و با سختی این زیاده را در تعریف ایجاد کرد. نقبل و علا کفایت این آدم کلفتهو، کلفتهو منصوب از خافزه، یعنی ان کلفته او را بی نیاز میکنی، کفایت یعنی بی نیاز کردن، بی نیازش میکنی من کلفته، از اون مشقتش بی نیازش میکنی و میگیم تو احتیاج به این مشقت نداشتی، کافی بود که تعریف ارسطو رو دقت میکردی و میافتی که ارسطو تنها طبیعت رو به فعلش تعریف نکرده بلکه جوهرش هم بیان کرده، هم فعلش رو بیان کرده هم جوهرش، یعنی اونی که مقصود تو بود ارسطو تو تعریفش گنگونده. موزهین، موزهین حال است از فاعل نقبلو، ما رو میاریم بر بیان بینیازی این شخص از این نشتت در حالی که توضیح میدهیم که ما فعله ردیون فاسده، کاری که این بعد انجام داده پسته فاسده. فاسده یعنی چی؟ یعنی خلاف واقع؟ نه، فاسده و ردیه معنیش نیست خلاف واقع، معنیش اینه که تکراریه، یعنی غیر محتاج، غیر محتاج الیه، احتیاج نداریم نه به خود همین زیادی که ایشون اضافه کرده و لا اله بدلی، به جانشین این زایدم احتیاج نداریم، نه خود این لازمه نه چیزی که مفاد اینو برسونه، زیرا خود تعریف متکفل این مقصودی که این بحث دارد شده. پس این وقت داره تکرار میکنه و تکرار ردیه فاسده، داره تو تعریف تکرار میکنه، در تعریف ما حق تکرار نداریم، همونطور که حق کنایه گفتن مجاز گفتن نداریم، حق تکرار هم نداریم. فنقول، فنقول شروع در بحثه، یعنی وفا کردن به این وعده است که نحن مبتدعون به عبادت معنا حاضر است، اونو میخواد افاده کنه. فرق بزنید صفحه 32 سطر 16 هم، یعنی درست یک صفحه دارم و یه خود حتی بیشتر از یک صفحه، سطر 16 هم. فاما زیادت لکی رعا بعض اللاحقین بالعوائل ان یزیده ها، از اینجا شروع میکنه به رد این بعض اللاحقین، اینجا میگه بعض اللاحقین، بعض اللاحقین بالعوائل، اوائل یعنی قدما، بعضی کسانی که لاحق به الاوائل یعنی بعد از اوائل آمدن، این اداره تاکید میکنه همین سمه بعد و لغز من بعد من بعدو، اینجا گفت بعد از ارسطو آمد، اینجا میگه لاحق اوائل یعنی لاحق قدما یعنی لاحق ارسطو، هر دو مفادش یکیه. خب پس روشن شد که ما در این فاصله که یک صفحه یا یک صفحه چند خطه میخواهیم فقط تعریف ارسطو رو بیان کنیم، مثلا کاری به این بعض و این زیاده ای که بعض در تعریف آورده نداریم. اولین کلمه که ارسطو در تعریف طبیعت اخذ کرده کلمه مبدأ، مبدا رو سه طور میتونیم معنا کنیم، یکی مبدا یعنی علت تام، یکی مبدا یعنی مبدا فاعلی، یکی هم مبدا یعنی ما هو دخیل فی الفعل، مبدا به ما هو دخیل فی الفعل هم گفته میشه، شرایط رو میگیم مبدا، حتی آلاتم که به نحوی دخیل در فعلن میگیم مبدأ. خب حالا اینجا کدوم مراده؟ مراد از مبدأ علت تام است یا مراد مقابل دخیل فعله یا مراد مبدأ فاعلیه؟ مراد علت تامی نیست، چون علت تامه فعلش ازش جدا نمیشه، اگر طبیعت علت تام حرکت، باید همیشه این حرکت رو ایجاد کند. چرا؟ چون ذات طبیعت منشأ حرکته و این ذات هر وقت هست باید حرکت باشه. در حالی که ما خلافش می‌بینیم. این ذات یعنی طبیعت در سنگ هست، سنگی که روی زمین قرار گرفته، حرکتی در کار نیست. پس طبیعت علت تام حرکت نیست. اگه بگید با وجود شرایط حرکت ایجاد میکنه، قبوله. از طبیعت شرایط میخواد، علت تامی نیست، نه به فایده است. شرایط باید کنارش بیاد تا کار کنه. شرطش اینه که زمین درش داری تو هوا بلش کنی، اون وقت این طبیعت حرکت ایجاد میکنه. طبیعت به تنهایی علت تامی اگر قرار بشه مشکل پیش میاد. لازمش اینه که همیشه حرکت ایجاد کنند، هیچ کس سکون ایجاد نکنند. در یه جام که مبدأ سکون همیشه سکون ایجاد کنند، چرا خرج ایجاد نکنند؟ در شما خلاف اینه که اجسام میبینید. در بسیار از اجسام میبینید علت تامی نیست. بله، حالا یه جا اگه علت تامی بود، ما ابی نداره مبدأ فعالی بگیریم، این را عرض میکنند. بالاخره نتونیسیم همه جا علت تامی قرارش بدیم. اونجایی که مثلا همیشه حرکت ایجاد میکنه، خب علت تامی حرکت قرار شد. اونجایی که همیشه سکون رو ایجاد میکنه، علت تامی سکون قرار شد. اونجایی که هم حرکت رو ایجاد میکنه هم سکون ایجاد میکنه، نمیتونید علت تامی ایشون قرار بدید. تو هر دو رو با هم چه نمیتونید ایجاد کنه؟ یکی رو باید ایجاد کنه. اگر یکی رو ایجاد کرد دیگه نمیتونه دیگری ایجاد کنه، چون علت تامی مثلا حرکته، دیگه سکون نمیتونه ایجاد کنه. در که میبینی سکون رو ایجاد میکنه، یا اگر سکون ایجاد کرد فقط علت تامه سکون میشه، دیگه حرکت نمیتونه ایجاد کنه. در که حرکت هم میتونه ایجاد کنه. از اینجا میفهمیم که علت تامه نیست. علت هست، ولی علتیست که با وجود شرط تمام میشه. شرط حرکت آدم حرکت ایجاد میکنه، شرط سکون هم سکون ایجاد میکنه. پس مبدأ یعنی به معنی علت تامه در اینجا نمیتونه باشه. وقتی شرایط حاصل شد و مجموعاً علت تام میشه، نره شرکت. وقتی شرایط حاصل شد مجموعاً علت تام میشه، مجموعاً علت تام میشه، غیر از اینکه خودش علت تام باشه. ما الان داریم میگیم طبیعت علت تام نیست، نه اینکه طبیعت با اجتماع بقیه شرایط و عدم الموانع علت تام نیست. اینو کسی نمیتونه بگه طبیعت با اجتماع شرایط و عدم الموانع علت تام هست. طبیعت به تنهایی رو ما میگیم علت تامه نیست و درست هم نیست. طبیعت به تنهایی اگه بخواد علت تامه باشه، در اون جایی که همه جا حرکت هست یا در اون جایی که همه جا سکونه تمام اشکال نداره، ولی در اون جایی که گاهی حرکت هست گاهی سکونه، نمیتونیم طبیعت علت تامه حرکت بگیریم، نمیتونیم علت تامه سکون بگیریم. بلا لازمش اینه که فقط حرکت ایجاد کنه نه سکون، یا فقط سکون ایجاد کنه نه حرکت. در حالی داریم میبینیم هر دو ایجاد میکنه. پس میفهمیم که علت تامه نیست، مقتضیه که باید شرایط فراهم بشه. شرط حرکت فراهم شد، حرکت ایجاد میکنه، شرط سکون فراهم شد، سکون ایجاد میکنه. پس مبدأ رو در اینجا من علت تامی نگرفتیم. آیا میتونیم مبدأ رو برای التخییل و فلفل قرار بدیم؟ فهمت اینم نمیتونیم. چرا؟ چون اگر هر دخیل فلفلی رو ما طبیعت بنامیم، آلت هم دخیل فلفل، اونم با طبیعت بنامیم، شرایط هم دخیل در فعل، حتی عدم المبانی هم دخیل در فعل، همه رو با طبیعت بنام. این همه در تعریف طبیعت داخل میشن، چون همه مبدأ به این معنایی که تو میگی هستن، پس ما در تعریف داخل بشن. وقت تعریف ما دیگه معنی اغیار نمیشه، اینا اغیار هم با بیرون برن. ما نه اول چیزی هم خواهی کنم اون رسط کن برن مبدأ بودن. مبدأ بودن اگر به معنای دخیل بودن باشه، شامل شرایط میشه، شامل آلات میشه، شامل عدم المبانی میشه. پس همه اینا رو باید بگی طبیعت، یعنی تعریف شما شامل اینا میشه، در حالی که اینا اغیارن، طبیعت نیستن. پس تعریف ما اغیار نشد و باطل شد. بنابراین مبدأ رو به معنای ماهوت دخیل و فلفل قرار ندید. منحصرا مبدأ در اینجا معنای علت فاعلی است، یعنی مبدأ فاعلی است که با توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد مبدأ فاعلی درسته. اونجا که دقت کنید، این تیکه‌ای که عرض می‌کنم، اونجا که فقط حرکت ایجاد می کند، مبدع فاعلی است برای حرکت، ولی مبدع فاعلی که به تنهایی علت تام است، چون داریم جاهایی که مبدع فاعلی تنهایی علت تام است. خداوند مبدع فاعلی نسبت به عقل اول علت تام است، اصلا نسبت به مجردات خدا علت تام است، نسبت به مادیات خدا مبدع فاعلی است که مبدع قابلی هم باید باشد تا علت تام است. نسبت به مادیات خدا مبدأ علت تام نیست، نسبت به وجودش هم باید علت تامه، نسبت به خودش این علت تام نیست که مبدأ قابلی هم بازنه. اگر چه خدا مبدأ قابلی را خود خدا آفریده، از این جهت بالواسطه باز خدا علت مبدأ علت این موجود هم هست، هم علت فاعلی هم علت سازنده علت قابلی، اما بالاخره خدا علت قابلی نیست و علت تامه مرکب از فاعلی و قابلی. پس خدا علت تامه نیست چون مرکب من الفاعلی و قابلی است. ولی خب نشاد مجرد خدا علت مبدع فاعلی است و مبدع تامه است، هم فاعلی هم تامه. پس میشه جایی مبدع فاعلی تام باشه. طبیعت در اونجایی که فقط مبدع حرکت است مبدع فاعلی است و تامه، اونجایی که فقط مبدأ سکون مبدأ فاعلی است تامه، اونجایی که مبدأ سکون و حرکت هست مبدأ فاعلی است تامه است. اینو چی بگم کرده؟ برای اینکه بگم اگر گفتی طبیعت مبدأ فاعلی است همه جا درست گفتی، همه جا درست گفتی، همون جایی که مبدأ فاعلی است برای حرکت تنها، همون جایی که مبدأ فاعلی است برای سکون تنها، همون جایی که مبدأ فاعلی است برای هر دو، همه جا درست گفتی. اما یه گفتی طبیعت مبدأ تامه، همه جا درست نگفتی. اونجایی درست گفتی که مبدأ باشد برای حرکت تنها، یا اونجایی درست گفتی که مبدأ باشد برای سکون تنها، اما اونجایی که مبدأ است برای هر دو درست نگفتی. اونجایی درست تام نیست، اونجا مبدأ تام نیست. پس بگو طبیعت مبدأ فاعلی است تا همه جا درست گفتی. توجه که ابن سینا به این بیان توضیح میده که مبدعونی که در عبارت ارسطو آمده به معنای مبدع فاعلی است. حالا چه مبدع فاعلی که در وضع ایجاد مبدع تام باشد، چه مبدع فاعلی که با زمیمه تام شود، فرق نمی کنه، بالاخره مبدع فاعلی است. فنقول ان معنا قولنا مبدعون لل حرکت. ابن سینا کلمه اول انداخته، مبدع رو که در اول تعریف آمده به حرکتی که بعد از اول آمده بحث کرده تا بفهمانی که اینجا مبدع مبدع هر چیزی نیست، طبیعت مبدع وجود که نیست، طبیعت مبدع حرکته، پس طبیعت محرکه. معنای قوله که ما که میگوییم مبدع اون حرکت، ای مبدع اون فاعلی و نه علتون تامه و نه ما هو دخیل و خود به مبدع فاعلی است که یست و برمو تعریف فی غیرهی. این یست و برمو تعریف فی غیرهی قید توضیحیه، هر فاعلی اینجوره، قید احترازی نیست، هر فاعلی این چنینه که فعل در غیر خودش ایجاد میکنه. اصلا فاعل باید با منفعل فرق کنه ولو به فرق اعتباری، اینا قبلا توضیح دادن. مثلا طبیبی که خودش رو معالجه میکنه فاعل نفسشه، منفعل بدنشه، خب که فرق داره، فاعل غیر منفعل. طبیبی که نفسش رو معالجه میکنه فاعل نفسشه، منفعل هم نفسشه. اینجا گفتن فرق بذار ولو فرق اعتباری، بگو نفسش به ما انها عالمون فاعل هست و همین نفس به ما انها مریضون با اون قید فرق بذار بینیشون. فاعل قابل عرض نفس داریم تا دو تا قید مختلف بیاد تا فاعل قابل فرق کنیم. نفس به ما انها عالم بشه فاعل، نفس به ما انها مریض بشه منفعل. هیچ جا اجازه ندادن که فاعل عین منفعل باشد، همه جا مقایدت رو لازم نیست. ابن سینا در باب صیغه فاعل و صیغه مفعول میگه این صیغه ها اقتضا نمی کند نه مغایرت رو نه اتحاد رو. ببین که چه ماده ریخته شده، خود صیغه اقتضایی نداره. ببین که چه ماده ریخته شده، اگه تو ماده علم ریخته شده ممکنه عالم و معلوم یکی باشه، مثل ما وقتی علم به خودمون داریم، عالم خودمون معلوم خودمون. هرچند اونجا هم باز به خاطر وجود اضافه که اقتضای مغایرت میکنه فرق بین عالم و معلوم میذاره. میگه عالم کسی است که حاضر دارد چیزی را، معلوم اون کسی است که حاضر شده. من به عنوانی که حاضر دارم میشم عالم، به عنوانی که حاضرم پیش خودم میشم معلوم. اونجا یه فرقی میذاره، اما برای تصحیح اضافه، نه برای اینکه کلمه علم اقتضا میکند مغایرت بین عالم و معلوم رو. کلمه علم اقتضا نمیکنه مغایرت، با اتحاد هم جمع میشه. اونجا اضافه اقتضای مغایرت میکنه که ناچاریم فرق بذاریم. اما اگر این در وقتی بود که شما ماده رو علم انتخاب کنید، اما اگر ماده رو علت بودن انتخاب کنید، این علت از اون معلوم، این سبب از اون مسبب، اینجا حتما مغایرت بذاریم. ماده اقتضای مغایرت میکنه، به صیغه کار نداریم. از که این صیغه نه اقتضای مغایرت داره نه اقتضای عدم مغایرت. باید ببینیم تو کی ماده ریخته شده. بعضی ماده ها خودشون اقتضا مغایرت میکنن، علت و معلوم، سبب مسبب، فاعل مفعول، از همون قبیله. اینه خود ماده اقتضای مغایرت میکنه، گذشت از صیغه. خب پس هر جا فاعل است و منفعل حتما باید مغایرت باشه. لذایشون میگه مبلا اون فاعلی یون یست و انها تحریک فی غیره، تحریک رو در غیر خودش ایجاد میکنه. چه غیر خودش چیه؟ و بعد جسم هم متحرک در غیر خودش که جسم متحرکه. منظور از جسم متحرک مجموعی نیست، ولی اگه مجموعه بود خود طبیعت هم داخل در مجموعه هست. منظور ما سوای طبیعته، اون پچی که هست حیولا و صورت جسمی، حیولا و صورت جسمی در حد شد. و حقیقتاً هم همینه، حقیقتاً جسم وقتی حرکت میکنه چیش حرکت میکنه؟ بدن ما از بالا میفته پایین، بدن ما از بالا میفته پایین یعنی جسم میفته پایین، صورت انسانی که نمیفته. بله بلعرز، چون این جسم همراه صورت انسانی که یعنی صورت انسانی مفتد، در واقع بدن انسان نمیفته، اون جسم داره میفته. اگه بدن انسان هم نبود یه جسم دیگه بود بازم میفته. مهم اون حیولاست، اون صورت جسمی هست که تشکیل جسم میده، اونی که حرکت میکنه به سمت پایین، صورت جسمی به طبع اون در حرکت میکنه. پس روشن جسم متحرک یعنی چی؟ جسم متحرک یعنی ماسوای اون طبیعت که در واقع اونم در حرکت میکنه. طبیعت حرکت دهنده است، بنابراین این طبیعت میشه فاعل، اون جسم میشه منفعل و متحرک. اما اون جسم نه یعنی جسمی که حیول که طبیعت هم در ذهنشه، بلکه جسمی که ماسوای طبیعت. طبیعت اگر داره حرکت میکنه از اونی که داره حرکت میده، اینو توجه داشته باشید. طبیعت حرکت دادنش به حرکت کردنه، باید خودش حرکت بکنه تا اون بتونه حرکت بده. ما هم همینطوری، ما وقتی میخوام سنگی رو حرکت بدیم باید خودم حرکت کنم. اینو باید هل بدیم، سنگو باید هل بدیم دیگه. وقتی هل دادن دیدیم بدن داره حرکت میکنه، قبل از اینکه بدن من حرکت کنه اراده من حرکت میکنه. ما اراده میکنیم، اراده انتقال بدن، این حرکت در ارادات به وجود میاد، بعد من حرکت در ارادات منتهی میشه به حرکت بدن من، حرکت بدن من باعث حرکت سنگ میشه. همونطور که توجه میکنید هر محرکی خودش متحرکه. بعضی محرک ها هستن که متحرک نیستن، اونا محرک های شوقی هستن، یعنی محرک هایی هستن که با ایجاد شوق در متحرک متحرک رو به حرکت واقع دارن بدون اینکه خودشون حرکت کنن. مثل اینکه مثلا مشوق عاشق رو از خونه میکشه به سمت خونه خودش، خودش تو خونه خودش نشسته، عاشق از دوباره میشه میاد، چه این محرک هست، یعنی مشوق محرک رو منطبع بدون اینکه خودش متحرک باشه. حرکت های شوقی حرکت در حرکت شوقی محرکش متحرک نیست، ولی در باقی حرکت ها محرکش متحرک هست. طبیعت حرکت شوقی ایجاد نمی کنه، لذا خودش هم باید حرکت کنه. خودش باید حرکت کنه تا اون جسم حرکت بکنه.
چطوری
میتونیم
شیعشون رو هم یه هم حالی حرکت داشته باشه هم سکونی؟ چون ما قرار شد باید دستی را میبه طبیعت لوکولی و طب اون نگاشونیم. حالا شما در یه جا آیه شرایط میگیم در اینجا تر بشیم یه حتر بشه در اینجا آ شرایط میگیم سکون باشه. ما باید اگر لوکولی طب و درمی باید یه حرکت داشته باشیم سنگیم یا تر بشه باید سکون باشه که تر بشه باید حرکت با شرایط شده که لوکولی و طب و درمی
ما میگیم که با شرایط ملاحظه میکنیم. شما میگید لوکولی و طب هم ملاحظه ما ملاحظه نمی کنیم لوکولی و طب هم
با اون معلوم
میگیم طبیعت مبدع فاعلیه. وقتی میگیم طبیعت فاعلیه یعنی شرایط میخواد، یعنی زمانه میخواد. از اول ما طبیعت رو تنها قرار ندادیم، طبیعت مبدع فاعلیه که علت تام نگرفتیم. این همه توضیح داده شد ما طبیعت علت تام نگرفتیم و چون علت تام نگرفتیم شرایط رو داریم دخالت میدیم که با این شرط حرکت ایجاد میکنه با اون شرط سکون. اگر علت تام میگرفتید بله یا حرکت تنها بود یا سکون تنها بود، هر دو نبود. این همی توضیح داده شد
مثلا اونجایی که گفته خردیم عبده و خردیم و همه در آب و خوش و دزاریم و همینطور چی میشه
اونجا که گفت اگر ما آب و سنگها بذاریم یعنی قاصر رو وارد نکنیم، نه شرایط رو وارد نکنیم. اونجا گفت قاصر رو وارد نکنیم یعنی قاصری که این آب رو گرم کرده، آتشی که این آب رو گرم کرده از زیر آب بکشی بیرون، این آب از چرا برده؟ این خلنگ آب طبعی آب رو تنهایی با طبیعتش تنها گذاشتی. تنها گذاشتی یعنی اون سبب قاصر رو که زمینه نکردی، نه شرایط رو زمینه نکردی. شرایط باید زمینه میشه، اگه شرطی لازمه باید زمینه میشه. او خلدینا یادتون است سیاق عبارت نشون میده در اول پس که ما گفتیم آب رو تنها بذار یعنی سبب دا خارجی برداد. اول گفت با سبب خارجی گرمش کن، بعد گفت تنها بذارش تا ببینی دوباره بعد میگرده سرد میشه. تنها بذار یعنی سبب خارجی برداد. من نمی نمید که شرایط برداد شرایطی که در ما نمیفی هست از کردن این سنگ رو از مکان طبیعیش بیرون میاری، از مکان ملائم بیرون میاری، شرط حرکت قرار میشه. تو مکان ملائم قرارش میدی شرط سکون قرار میشه.
در مثال
در مثال آب میفرمون خب در مثال آب یه روزی ما تعلیم میکنیم. در مثال آب شرطش اینه که مثلا هوا درجه حرارتش با درجه حرارت آب یکسان نباشه و الا اون هوا نمیذاره که طبیعت کار خودشو بکنه. طبیعت در صورتی به سمت اون تبرید میره که این شرط هم هم باشه، یا شرط برداشتن چراغ اونم میتونید بگید با شرط برداشتن این آب از روی چراغ طبیعت حالتش شروع میکنه.
هر
دوش
وقت قاصر دیگه هوا باشه
چه آتش باشه و نزد قاصر وقت قاصر شد میشه. حالا عدم المانع هم شرط میشه، شرط هم بگیرید شرط میشه. اون ببین در مثال خیلی مسئله نداریم، مثال درست میکنم قانون جدن از اون قانون کلیه. حالا در مثال یه جا شرط عبارت از اینه که از محل طبیعی خودش بیرون بیاد، در یه جا مثلا شرط اینه که اون قاصر بشه. توجه میکنید بالاخره همه جا این طبیعت اگر دو کاره باشد علت تام نیست، فقط مبدا فاعلی است که با زمینه شرط این کار رو انجام میده با زمینه شرط یه کار دیگه. قانون کلی در مثال مختلف و مختلف تکرار میشه. خب اولین قید از قیود موجود در تعریف طبیعت رو که مبدا اون بود تبدیل کردیم. حالا دومین قید رو میخوام بیان کنم. دومین قید اینه که مبدا اون اول، مبدا اول یعنی قریب، یعنی بلا واسطه، یعنی مباشر. این قید بعد چی میده؟ بر این چه محرک هایی که با واسطه تحریک میکنن طبیعت نیستن، محرک هایی که بین اونها و متحرک واسطه دخالت میکنن اونها طبیعت نیستن. محرکی که طبیعت هست باید به متحرک مرتبط باشد و بدون واسطه اون متحرک را تحریک کند. بنابراین نفس طبیعت نیست. چرا؟ چون نفس با واسطه طبیعت حرکت می‌دهد. کجا با واسطه طبیعت حرکت می‌دهد؟ این تیکه مهمه. ابن سینا میگه نفس با واسطه طبیعت حرکت می‌دهد، پس محرک اول نیست. محرک اول یعنی مزده اول، محرک اول نیست بلکه محرک محل واسطه است. خب کجاها نفس به وسیله طبیعت حرکت میده؟ ابن سینا میگه در امور نباتی. در امور نباتی نفس با طبیعت کار میکنه، مثلا در تغذیه، در تنمیه و رشد، حتی در حرکت های کونی که مثال زدم. حرکت های کونی یعنی کیفیتی رو که موجود نیست تکون بدهد، یا صورتی رو که موجود نیست تکون بدهد. حتی در اون حرکت ها هم شما میبینید که نفس با واسطه طبیعت کار انجام میده. بعضی ها گفتن نفس در تمام تحریکاتش طبیعت رو به کار میگیره و طبیعت در همه جا وساطت میکنه، حتی در حرکت های عینی و مکانی. این ابن‌سینا نقل میکنه و رد میکنه، میگه این یه چیز رو من قبول ندارم. در ابن سینا میگه نفس در حرکت های مکانی طبیعت رو به کار نمیگیره. چرا به کار نمیگیره؟ توضیح میده. پس روشن شد که نفس بالاخره به صورت موجب جزئیه در تحریکاتش طبیعت رو به کار میگیرد. بنابراین محرک بلاواسطه نیست. چون محرک بلاواسطه نیست، با قید اول از تعریف خارج میشه. پس قید اول برای اخراج نفس است از تعریف. حالا در حرکت های مکانی نفس چه می کند؟ اون باید برای بحث بشه.
نفس
ها فکر
کنید که چند کار رو بفهم کجا بکنید، اما طبیعت رو رو بکنید می کنید یعنی که با اون قید خارجش کنید.
ما در تعریف اون قید تفنن نگفتیم. اگر می گفتیم طبیعت اونیست که مبدعیست که کار واحد انجام میده، با قید کار واحد نفس رو بیدیم میشه. وقت میگفتید نفس کار واحد انجام نمیده، کار متعدد انجام میده، لذا با قید کار واحد انجام میدهد نفس خارج میشه. ولی ما در طریق اون قید نبودیم، ما در طریق اون قید اول بودیم. با کلمه اول میخوام نفس خارج کنم، چون ممکنه شما با قید مختلف نفس رو خارج کنید، یه دفعه با اون قید با این قید. اما ما تو تعریفمون قید که شما میگید نیوردیم. اگر میآوردیم بله، فرمان شما درست، ما نفس رو با همین قید خارج میشه. یعنی واقعی این که طبیعت کار واحد میکند و نفس کار واحد نمیکند، پس نفس طبیعت نیست. اما اینجا اینطور گفتیم، در تعریفم اونجا گفتیم طبیعت مباشرت میکند، نفس مباشرت نمیکند، پس نفس طبیعت نیست. اینطوری باید تعریف شده. خود تعریفی که ما مطرح کردیم و توضیح بدیم، اون تعریفی شما میکنید تو تعریف دیگه نیست. اون ارائه بدید ما توضیح بدیم که این خویت برای چی آمده. در تعریفی که شما ارائه میدید وقت بیان میکنیم این خویت برای چی آمده، ثابت میکنیم چون قید شما بردی نفس رو خارج میکنه. اینجا هم قید اول نفس رو خارج میکنه. هیچ ملاقاتی نداره که اینجا این قید خارج کنه در طریق شما اون قید خارج کنه. و معنای قول ما که گفتیم اول یعنی قریبون، مبدأ مبدأ قریبه. لا واسطه بینه و بین تحریک، بین این مبدأ و بین تحریک واسطه نیست. یا به عبارت دیگه بین این مبدأ و بین متحرک واسطه نیست. تحریک هم درسته، متحرک هم درسته. یعنی تحریک ما رو خود همینه، نه اینکه چون به واسطه دستور داده تحریک را خودش را راحتش به حساب آورد. فعصا، خب حالا با این قید چی خارج میشه؟ فعصا ان تکون النفس مبدأ لبعض حرکات الاجسام التي هي فيها ولكن ببساطة، لكن ببساطة یعنی چون با واسطه است پس طبیعت دیگه نیست، چون تحریکش با واسطه است طبیعت نیست. فعصا که نفس مبدأ باشد لبعض حرکات الاجسام، لبعض میخواد حرکت مکانی رو خارج کنه، چون قبول نداره که در حرکت مکانی طبیعت بساطت کنه، در حرکت مکانی وساطت طبیعت قبول نداره که بیان خواهیم کرد. اگر بدن بخواد حرکت مکانی کند و نفس بخواهد بدن رو به حرکت مکانی وادار کند، طبیعت رو به کار نمیگیره، طبیعت مزاحمه نه وسیله و واسطه. طبیعت وسیله نفس نیست، مزاحم نفسه، که بدن خواهیم در اونجا. ولی در بعض افعال نفس طبیعت معینه، واسطه است. مثلا در افعال نباتی، تغذیه و ارسال زاده، تنمیه، اینا در این جور چیزها نفس میشود محرک، منتها محرک معنی واسطه و طبیعت میشه واسطه. کلمه بعض در اینجا عرض کردم برای چی آمده، چون همه حرکت های نفس رو با واسطه نمیشه، با واسطه طبیعت نمیشه. فعصا که نفس مبدأ باشد لبعض حرکات اجسامی که این نفس در اون اجسام هست. نفس در جسم نباتی هست، در جسم حیوانی هست، در جسم انسانی هست. البته نفس ناطقه در جسم نیست، ولی زید نفس ناطقه یا ابزار نفس ناطقه به قول مشا در جسم انسان هست. از نفس و این اعتبار در جسم انسان هست، قسمت ناطقش بیرون از انسان، قسمت دیگه داخل. حالا قسمت های دیگرش مرتبه همچنان چه سر را میگه یا ابزار همچنان چه مشا میگه مهم نیست، بالاخره قسمت های مادون نفس در بدن هستند. پس نفس در اجسام و هر بعض حرکات این اجسامی که نفس در اونها هست، بعض حرکات از نفس صادر میشود منطقه به بساطت طبیعت، لیکن به بساطت یعنی به بساطت طبیعت مضافنه را درست کرده، چون دست در این مضافان الیه بس در طبیعت رضا معلومه که داره چی میگه، احتیاجی به ذکر مضافان الیه نبوده از رو شده. پس عبارت اینطوره چه بسا چه نفس مبدأ بعض حرکات اجسامی باشد که نفس در اون اجسام است لاشن به بساطت طبیعت، چون به بساطت طبیعت تحریک میکند پس محرک اول نیست، پس طبیعت نیست، لذا به قید اول از تحریک خارج میشه. خب فایده ی قید اول توضیح داده شد، اخراج نفس است از تعریف، یعنی تعریف رو مانع اغیار کرد. همین کلمه اول آیا نفس در حرکت های عینی هم که برای بدن ایجاد می کند طبیعت رو واسطه برای می دهد یا نه؟ از اینجا می خواد شروع کنید بوده است که بعضی گفتن نفس در وقتی که می خواد حرکت عینی به بدن بدهد باز هم طبیعت رو به کار میگیره. ابن سینا میگه ظاهر حرف مرادی اشکال میشه، یا چیزی دیگه اراده کردی که دو چیز به یاد میگیم اراده کنی باز هم اشکال میکنه، دیگه راه دیگه نداری. ظاهر حرف باطله، دو تا مقصودم از این حرف میتونی داشته باشی حرف باطله، پس کلامت متقابطه. ظاهر حرف اینه که طبیعت با مقتضایی که دارد همکاری میکند با نفس، این حرف باطل. مقتضای طبیعت بدن حبوط بدن سنگین، بدن جسم مثل بقیه جسم ها میمونه، طبیعت جسمی بدن بدن رو به سمت پایین میکشه، اما نفس به بدن میگه این کوه سربالایی رو برو و بدن رو میگه. طبیعت بدن رو میکشه به پایین و دامنه کوه، نفس بدن رو هل میده به سمت بالای کوه. کارشون مختلفه، کارشون با هم ناسازگاره، چطوری اون واسطه این میشه؟ اینا در تضادن با هم، مزاحم هم دیگه هستن. لذا بعد از مدتی درگیری بینشون خستگی درست میشه، هم نفس خسته میشه از بس دستور بده، هم طبیعت خسته میشه از بس مقابلت شده. اگر کار مطلوب بود خسته نمیشون، هیچ کدوم خسته نمیشدن، کار مطلوب خودشون انجام دادن تا آخرش هم شاد بوده، لذت هم میبوده. درگیری تو کاری که خسته میشه. پس نمیتوان گفت که طبیعت ذاتش طوریست که میتواند دستیار نفس شود و معین نفس باشد. کارش مخالف کار نفسی، مزاحم کار نفسی. پس روشن شد که این را بسته است که ظاهر کلام این آقا درست نیست. ممکنه اینطور قصد کنند که طبیعت متحول می شود بعد از این که نفس به او دستور داد، او متحول می شود تا مطیع نفس بگردد و معین نفس بشود و واسطه در صدور حرکتی شود که مقصود نفس است. اگر اینو بگه ما تحول طبیعت رو قبول نمی کنیم. کی اجازه می ده که طبیعت ذاتش رو عوض کنه تا مطیع نفس بشه؟ طبیعت طبیعت تا اون آخر کار خودش انجام میده. اگر طبیعت عوض میشد، دو تا اتفاقی که ما در خارج به شهود ملاحظه میکنیم پیش نمی اومد. در حالی که اون دو اتفاق پیش اومدن معلوم شد طبیعت عوض نشده. یکی تکلیف نفس به طبیعت و مقاومت کردن طبیعت در مقابل این تکلیف که منشأ ایجاد خستگی میشه. خود خستگی رو ما میبینیم که به شهود وجدان میکنیم. این اگر همونطور که اشاره کردم نفس همون کاری رو میکرد که طبیعت میخواست، همون کار رو دستور میداد که طبیعت میخواست و طبیعت هم همون کار رو میکرد که نفس میخواست، خستگی درست میشه، هر دو از کارشون لذت میبود. این خستگی نشون میده که یکی قاهر یکی مقهور. اون مقهور هم ساکت و آرام نیست، داره مقاومت میکنه و بر اثر درگیری و تنازع خستگی درست میشه. پس اگر طبیعت مستحیل شد، یعنی متحول شد، متحول میشد به معین و دستیار نفس، هرگز خستگی و بدن عارض نمیشد. در حالی که خستگی عارض میشه پس طبیعت متحول نشده. این مشکل اول. مشکل دوم، گاهی بین طبیعت و نفس تجاذبه، قاهریت و مقهوریت نیست. گاهی قاهریت و مقهوریت که گفتیم انشای خستگی میشه، نفس میشه قاهر، طبیعت میشه مقهور، او فشار میاره، او هم مقاومت میکنه، درگیری درست میشه و خستگی. اما گاهی تجاذبه، نفس نمیتونه فیروز بشه، نفس میکشه طبیعت رو میکشه، نفس به طرف خودش، طبیعت رو به طرف خودش. کسی که دستش رعشه داره به خصوص اگر رعشهش به سمت بالا پایین باشه، این طبیعت دست رو میخواد بندازه پایین، نفس راضی نیست، میگه دست رو بندازه. مثلا یه کاری میخواد انجام بده که با دست رو بره بالا، میبینید دختی داره میاد بالا، هی میره بالا پایین، دست بالا پایین میره، درشه میکنه. پایین که میره به مختصای طبیعت میره، بالا که میاد به مختصای اراده نفس میره. و چون این دوتا با هم مساویه هیچ کدوم فیروز نمیشن. گاهی اون کارش انجام میده، گاهی این کارش انجام میده، تجاذب میشه. یعنی هم طبیعت میکشه به سمت پایین، هم نفس میکشه به سمت بالا، یا طبیعت میکشه به سمت پایین، نفس میکشه به سمت راست چپ، و در نتیجه رعشه حاصل میشه. توجه میکنید که حصول رعشه به خاطر همین تجاذبی است که بین نفس و طبیعت واقع باشه. اگر نبود که طبیعت به حال خودش باقی میماند، این تجاذب حاصل نمیشه. اگر به عبارت دیگه، اگر طبیعت متحول میشد و معین نفس میشد و دستیار نفس میشد، دیگه تجاذب بین نفس و طبیعت واقع نمیشد و رعشه برای دست یا بدن به وجود نمی آمد. این رشی حاصل تجاذب نفس است و طبیعت. و از اینجا می فهمیم که طبیعت متحول نشده، طبیعت به کار خودش داره ادامه می ده. طبیعت به کار خودش داره ادامه می ده. اینو می فهمیم. پس توجه می کنیم چه اگر طبیعت متحول شود خستگی حاصل نمی شود، در حالی که اونجایی که نفس قاهره خستگی حاصل میشه. اگر طبیعت متعبل شود تجاذب حاصل نمی شود، در حالی که اونجایی که این دوتا یعنی نفس و طبیعت هر دو فعاله میکنن تجاذب برش حاصل میشه. از اینجا چشم میکنیم که طبیعت متعبل نشده. دو مطلب است، مطلب رو الان گفتیم. یکی این که نمیتونید بگید طبیعت به همون حالی که هست کنش نفسه، چون طبیعت کارش مخالف نفسه و کارش مخالف نفسه پس کمک کار نفس نیست، مزاحم نفسه و مقاومت میکنه در مقابل نفس، لذا خستگی حاصل میشه. در اون مواردی که نفس قاهره و طبیعت مخموره خستگی درست میشه. و اگر خب این پس به این صورت که اگر طبیعت بخواد کار خودش انجام بده گفتیم شدنی نیست، که بخواد کمک نفس میشه، واسطه نمیشه برای نفس. اونجا که طبیعت بخواد متحول بشه، که مویده میگفت طبیعت رو متحولش میکنه تا دستیار نفس میشه مزاحم نشه، میگیم متحول شدن باعث میشود که خستگی عارض نشود، تجاذب هم عارض نشود. در حالی که هم خستگی عارض میشه هم تجاذب عارض میشه، چشم میکنیم که طبیعت متحول نشده. پس نه طبیعت به حال خودش باقی است و نه متحول شده، بنابراین طبیعت نمیشه واسطه گرفت برای نفس در حرکت های مکانی. در حرکت های عینی و مکانی نفس نمیتواند به وسیله طبیعت کار کنه. بله در حرکت های نباتی اخشبی نفس به توسط طبیعت کار میکنه. یه توجیه دیگم برای این کلام گوینده داریم که مرادش از طبیعت نیل باشه، اون یه مقدار مشکله باید نزمش درسه برد، ولی این دوتا قسمت از کلام رو من گفتم که او بگوید طبیعت به همین حالی که هست بخواهد واسطه شود برای نفس، یا بگوید طبیعت بعد از متحول شدن بخواهد واسطه بشه برای نفس، هر دو رو مرد کرد. طبیعت به این حالی که هست نمیتونه واسطه بشه و معین بشه برای نفس، چون مزاحمه به بیانی که گفته شد. طبیعت متحول هم نمیشه که بخواد متحول بشه و مقتضای ذاتی خودش رو رها کنه بیاد مقتضای نفس رو اجرا کنه، این هم نمیشه. به خاطر اینکه لازمه یه تحول طبیعت این است که نه خستگی عارض شود نه تجاذب که در مثل رش ظاهر میشود حاصل شود، در حالی که هم خستگی حاصل میشه هم تجاذب حاصل میشه، پس معلوم میشه طبیعت متحول میشه. این درایی که گوینده میخواد بره هر دو راه است. راه سوم من بعدا خواهیم بست و بیان خواهیم که چه قولش کنیم. یعنی در حرکت های مکانی نفس نمیتواند طبیعت را واسطه کند. وقت نتیجه میگیریم که نفس در همه جا طبیعت را واسطه نمی کند، در بعضی جاها واسطه می کند و همون جاها که طبیعت را واسطه می کند نفس از مبدأ اول و محرک اول بوده می افته. چون از مبدأ اول افتاد دیگه این تعریف ارسطو شاملش نمیشه، اخراجش میکنه از تعریف، میشه مانع عقل و فلسفه میشه. لزومی نداره که در حرکت های عینی هم ما وساطت طبیعت رو اثبات کنیم تا نفس از تعریف اخراج بشه، کافی که در حرکت های نباتی ما وساطت طبیعت رو اثبات کنیم تا اینکه نفس از محرک اول بودن بیفته و از تعریف اخراج بشه. حالا عبارت توجه کنیم مقداری که از خواهد گفته میخونم. وقت زن قوم که نفس تفعل و حرکت انتقال، و حرکت انتقال یعنی حرکت مکانی، حرکت اینی، البته در حرکت کمی هم انتقال هست، ولی به او حرکت انتقال گفته نمیشه. در حرکت کمی هم انتقال از سقر به شبره، انتقال از لاغری به چاقی، اینا مرکب کمیه، این انتقاله، ولی انتقال به صورت واعظ در انتقال مکانی گفته میشه، از جای به جای منتقل شدن رو که انتقال مکانیش استرهن میگم انتقال. در حرکت انتقال گفته شده که نفس تفعل و به توسط طبیعت، یعنی حرکت های مکانی رو به توسط طبیعت انجام میده. این را دیگه سینا قبول میکنه. ایشون میگه که حرکت نفس در حرکت های مکانی به توسط طبیعت نیست، چون طبیعت مزاحمه. به بیان که گفته شد بعد اگر کسی ادعا کند که طبیعت متحول میشود از لاعرا، میخواد این مطلب رو مطرح کنه. از توجه کنید مطلب اول رو مطرح نکرد، ابن سینا مطلب اول مطرح نکرد که طبیعت در حالی که طبیعت هست بخواهد همراهی کند با نفس و وساطت کند برای کار نفس. این رو قبول نشد، گفت طبیعت مزاحم مهم نیست. اما این مطلب که طبیعت متحول بشه و بعد از متحول شدن معین بشه برای نفس و واسطه بشه برای اجرای کارهای نفس، این هم قبول نمی کنه. میگه اصلا طبیعت متحول میشه. ولا عرد طبیعت تستحیل و محرکتن للعضا خلاف ما توجه به هازاتها. من نمی بینم که طبیعت متحول شود و بشود محرکتن للعضا، اعضا را حرکت بدهد خلاف آنچه که ذاتش ایجاب می کند و اختزا می کند. مقتضای طبیعت اینه که اعضا ساکن باشد، چون طبیعت طالب آرامشه. اگه اعضا ساکن باشن طبیعت آرام، طبیعت سنگینه، می خواد یه جا بیفته. بدن دیگه، بدن سنگین، جسم اگر از بالا رها کنیم یک پایین، پس معلوم میشه طالب اون قسمت پایینه. وقتی تو پایین قرار گرفت ساکن میشه. لذا انسان وقتی میشینه براش راحت‌تر از ایستادنه، به خوابه باز راحت‌تر از نشستنه. اینا به خاطر اینکه طبیعت اقتضا میکند صفر، یعنی پایین آمدن. حالا طبیعت بخواد، نفس بخواد انسان رو ببره بالای کوه، طبیعت اگر بخواد همراهی کند، یعنی اعضا رو حرکت بدهد به سمتی که نفس میخواد، یعنی به سمت بالا، پا رو حرکت بده به سمت بالا، باید خلاف مقتضای خودش عمل کنه. خلاف مقتضای طبیعت میگه که پا آرام باشه، راه نره. حالا نفس دستور راه رفتن میده، طبیعت داره خلاف، اگر میخواد متحول بشه و مطیع نفس بشه باید خلاف مقتضای خودش عمل کنه. خلاف ماتوجب او ذاته ها، حرکت دهد اعضا رو بر خلاف آنچه که ذاتش اقتضا میکنه، این ذات طبیعت اقتضا میکنه. طاعت لنفس مربوط به تستحیله. من نمیبینم که به خاطر اطاعت نفس طبیعت متحول شود. توجه شدید، طاعت لنفس رو من با اون تستحیل مقرون کردم و معنا شدم، مربوط به اونجاست. نمیبینم که طبیعت به خاطر اطاعت نفس متحول شود. چرا؟ زیرا که فلا استحالت طبیعه کذالک، کذالک یعنی طاعتن لنفس، یا کذالک یعنی محرکتن لعضا خلاف ما توجه بروزات ها طاعتن لنفس. کذالک اشاره به همه این عبارت داره. اگر طبیعت بخواد متحول شود، این چنین تحولی که شما میگویید، دو چیز نباید اتفاق بیفتد. یکی لما حدثل ایا، یعنی خستگی، دوم لما تجازبه. تجاذب بین طبیعت و نفس هم که حاصلش از کردیم در شخص اتفاق نمیفته. فلا استحالت طبیعت کذالک، اگر طبیعت به این صورتی که شما میگید متحول بشه، این دو تالی فاسد حاصل میشود. چون این دو تالی فاسد هست پس طبیعت متحول نمیشه. لما حدثن ایا، یعنی خستگی نباید حاصل شود. اونجا که نفس تکلیف میکند ایاها، تکلیف میکند طبیعت را به غیر مقتضای طبیعت. تکلیف در اینجا دو مفعولیه، یاها مفعول اولشه، غیر مقتضاها مفعول دومشه. نفس هم که فاعله، نفس تکلیف میکند طبیعت را به غیر مقتضای طبیعت، یعنی برخلاف مقتضا اون رو تکلیف میکنه، اون رو مقهور میکنه و قاهر میشه بر او. اون جوجه ها هم میبینید خستگی درست میشه. خستگی کاشف از مقاومت طبیعته. مقاومت کاشف از اینه که متحول نشده. اگه متحول میشد مقاومت نمیشه. و لما تجازه و لما تجازه و لما حدث هست تالی فاصل دومه. اگر طبیعت متحول میشد لما تجازه و مقتضا نفس و مقتضا طبیعت، مقتضای نفس و مقتضای طبیعت با هم تجازه نمیشد، یعنی نفس و طبیعت با هم هر کدام مختزا خودشون اجرا نمیشه. اگر نفس طبیعت رو متحول کرده بود، طبیعت مطیع بود، دیگه مختزا خودشون اجرا نمیشه. نفس از طرفی مختزا خودشون اجرا کنه، طبیعت از طرف دیگه از کدام رفشه حاصل میشه. چه توضیح دادم، مثالش هم هست. خب اگر طبیعت متحول میشد و مطیع نفس میشد، دیگه تجاذبی که حاصلش رعشه بود اتفاق نمیفتاد. در حالی که تجاذب اتفاق میفته، پس معلومه که طبیعت متحول نشده. و لما تجاذب مقتضای نفس که کشیدن به سمت بالاست، و مقتضای طبیعت که کشیدن به سمت پایینه، که بر اثر این دو تا کشیدن ها که پی در پی انجام میشه، دست یا بدن به رعشه میفته. اگر طبیعت متحول میشد این اتفاق نمیفته، در حالی که اتفاق میفته، پس معلوم میشه طبیعت متحول نشده. خلاصه مطلب این شد که این گوینده ای که گفته نفس در حرکت های مکانی طبیعت رو واسطه میدیدن، حرف درستی نزده. زیرا طبیعت تا وقتی که مقتضای خودش را دارد نمیتواند واسطه و معین باشد، بلکه مزاحم است. اگر بخواهد معین باشد، متحول شود. به بیانی که گفتی متحول شدنش هم ممکن نیست، نمیتواند بدون تحول به نفس کمک کند و نمیتواند متحول شود. پس راه برای وساطت طبیعت بسته است. یه راه دیگه هست که با این انا وزارش بیانش میکنه. اینو متشکرم.